پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیع قیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک هیئت بلندپایه طالبان تحت رهبری سرپرست وزیر خارجه آنها به ترکیه رسید. آیا چنین سفرها راه را برای به رسمیت شناختن طالبان باز می کند؟ یک تحلیلگر می گوید
همسایه های ما به شمول روسیه می بینند که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالبها باید کار بکنند.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده. دو ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان شهرک‌های صنعتی کشور در حالت بد قرار دارند. یک سرمایه گذار می گوید
پول نمیشه حفظ کنیم از بانک‌ها. به اساس شهرک صنعتی به یک چالش بزرگ روبروی است.
مینیاتوران و نقاشان در هرات به چی سرنوشت روبرو هستند. یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت
دور بودن از کار هنر احساس میکنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه. چنین اتفاق در ما هست.
در نیمه دوم ساعت تکرار مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
سرخط خبرها. مقامهای محلی در کنر می گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر قماندان امنیه طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند و پلیس ناروی می گوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است به اسلام رو آورده بود. مقام‌های محلی در کنر می‌گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، عبدالله عرفان قماندان امنیه طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر به شمول طالبان و غیر نظامیان زخمی شدند. گواهان رویداد می‌گویند که حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک موتر رنجر طالبان در منطقه پل کرهالی اسدآباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه افراد سوار بر این رنجر زخمی شدند. فرانس پرس گفته که موتر حامل قماندان امنیه طالبان در شیگل بود. سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در پیامی به رادیو آزادی نیز تایید کرد که در این رویداد 4 غیر نظامی و 4 طالب زخمی شدند و یک تن دیگر کشته شده است و جزئیات بیشتر از این رویداد نداد. از سوی هم یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که از محل انفجار تا کنون به این شفاخانه 12 زخمی مشمول 5 فرد مسلح و 7 غیر نظامی به شمول یک شاگرد مکتب منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرنس هم از قول یک مقام محلی طالبان خبر داده که عبدالله عرفان قماندان امنیه شیگل کشته شده است. این مقام به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده. مسئولیت این حمله را نیز تا کنون فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. در حدود 1.5 ماه گذشته این 4مین حمله بر موتر حامل طالبان در کنر است که در آن به طالبان تلفات وارد شده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان میگوید که این سفر با دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه صورت گرفته است و این سفر را امیدوار کننده خواند.
یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقام‌های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و رابطه نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی‌های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
در همین حال مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی در روزهای آینده به کابل خبر داد. این دید و بازدیدها در حال است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد تا کنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. این سازمان در گزارش در صفحه وبسایتش نوشته از 17 سپتامبر به این سو که مکتب‌های افغانستان باز شده، همه پسران به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها می‌روند، اما برای دختران محدودیت وضع شده است. عفو بین الملل ادعا کرده که معلومات مستند در پیوند به عدم حضور دختران به مکاتب و نهادهای تحصیلی گردآوری کرده است. این سازمان می‌گوید که آزار و اذیت زنان از سوی طالبان نیز باعث شده که خانواده‌ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکتب را ندهند. همچنین در این گزارش گفته شده که در بسیاری موارد از مکتب‌ها به گونه تأسیسات نظامی کار گرفته شده و مورد تهدید گروه‌های مختلف نیز بوده است. طالبان اما پیش از این گفتند که دختران به اساس یک برنامه منظم دوباره به دروسشان حاضر خواهند شد، اما از تاریخ دقیق آن چیزی نگفتند. اما پیش از این گزارش‌های از بازگشایی مکاتب دخترانه در ولایت بلخ نشر شده است. پلیس نروژ میگوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است، به اسلام رو آورده بود. پلیس گفته است که آنان از ترس افراطی شدن این فرد پیش از این با او تماس گرفته بودند. دو تن دیگر نیز به شمول یک افسر پلیس شام روز چهارشنبه در محل‌های مختلف در کانگسبرگ که در 68 کیلومتری جنوب غربی اسلو پایتخت نروژ قرار دارد، زخمی شدند. اولی بریدروپ سایروت، یک مقام پلیس نروژ، به خبرنگاران گفته است که به دلیل رو آوردن به افراطیت این فرد از قبل نگران بودند. او از سال 2020 به این سو زیر نظارت پلیس قرار داشت. پس از حمله بر یک کمپ جوانان از سوی یک افراطی در سال 2011 که در آن 77 تن کشته شدند، این بار نخست است که در حمله دیگری به این شمار افراد کشته می شوند. وکیل این فرد متهم به حمله گفته است که از تحقیقات پلیس از این مرد دنمارکی جریان دارد و او با پلیس همکاری می کند. به دنبال این حمله به پلیس دنمارک که به گونه عادی اسلحه حمل نمی کنند، دستور داده شده که با خود اسلحه داشته باشند. و مقام‌های تایوان میگویند که آتش سوزی دیشب در یک ساختمان مسکونی در این کشور 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشته است. این ساختمان 13 طبقه‌ای که آتش گرفته بود در شهر کاوهوسینگ موقعیت دارد. از سوی هم اداره اطفایه اعلام کرده است که این آتش سوزی شدید بوده و چندین طبقه را تخریب کرده است. مقام‌ها گفتند که ماموران اطفایه تا پس از چاشت برای نجات افراد تلاش کردند. علت آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است، اما اداره آتش نشانی در یک بیانیه گفته که آتش بیشتر انبار را فرا گرفته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان با یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رهبری طالبان، میگوید این سفر به دعوت رسمی ترکیه صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر گفته است که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، یک اشتباه بزرگ خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است در آینده نزدیک وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل سفر کنند، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سفر برای افغانستان مهم است و امیدواری وجود دارد که نتایج خوبی را در پی داشته باشد. آقای مجاهد سفر این هیئت را مرتبط به سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی در چند روز آینده به افغانستان دانست. او با استقبال از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل گفت که این یک گام مهم در بخش سیاسی است.
در پیوند با اجندا و چگونگی سفر در آنجا بحث خواهد شد، اما در مجموع این یک گام مهم است و اگر این سفر انجام شود، روابط ما با کشورهای اسلامی را تقویت خواهد کرد و برای به رسمیت شناختن نیز سودمند خواهد بود. به طور کل برای مردم افغانستان سود زیادی خواهد داشت و در بخش سیاسی هم یک گام مهم خواهد بود و افغانستان در میان کشورهای اسلامی مهم است و این سفر هم این اهمیت را نگه خواهد داشت.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال به ترکیه سفر کرده که دیروز چهارشنبه مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور در یک نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل خبر داد. هرچند تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده، اما وزیر خارجه ترکیه گفت که این سفر در روزهای آینده انجام خواهد شد. از سوی دیگر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او همچنین گفته که اکنون موضوع بر رسم شناختن طالبان بحث کشورش نیست، اما آماده کار کردن با دولت افغانستان است. وزیر خارجه قطر افزوده که در حال حاضر افغانان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و جهان باید بدون هیچ درنگی در این راستا گام‌های مهم بردارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سه شنبه هفته جاری کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G20 در پیوند افغانستان نشست برگزار کردند. رجب طیب الرقان رئیس جمهور ترکیه در این نشست پیشنهاد کرد که گروه G20 باید یک گروه کاری دائمی برای افغانستان ایجاد کند که به بحران بشری در این کشور رسیدگی کند و طالبان را وادار به تلاش برای ایجاد یک سیستم دولتی گسترده کند.
گزارش بود در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. نمایندگان طالبان همچنان در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس به مسکو دعوت شدند. هفته قبل نمایندگان طالبان با نمایندگان امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در قطر دیدار کردند. آیا این دیدارها چنین معنی دارد که دنیا آغوش خود را برای به رسمیت شناختن طالبان باز کرده است؟ طالبان با چه دستاوردهایی می توانند جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن خود قناعت بدهند؟ همین سوالها را با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در میان گذاشتیم. در پاسخ به اولین سوال آقای اصولی گفت:
اصلا همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالباست در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن، به خاطر که در افغانستان حاکم هستند و اینمی همسایه ها از پاکستان و هند و تا روسیه و ایران گرفته در طول 40 سال اهداف خود را داشتند و امروز هم امو اهداف خود را تعقیب می کنند در داخل افغانستان. این باز کار طالبان که چقدر می توانند این مسائل را مدیریت بکنند در داخل. میاییم به طرف دنیا، بحث دنیا، نشست ترکیه، نشست مسکو و دنیا مباحثات خودشان فعلا امرای حاکمین افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت میگیره. دنیا شاید بخواهد که افغانستان را تحت تسلط طالبان به رسمیت بشناسند، اما آن چی را دنیا ضرورت دارد، طالبان باید این موارد را پوره بکنند. چانسی خوبی هست برای طالبان که اینمیال این نشست ها و این مسائل دوام دارد تا آنها بتوانند به تمام سوالهای دنیا جواب گفتند.
طالبان چی دستاورد دارند که بتوانند جامعه جهانی را قانع بسازند که اینا را به رسمیت بشناسند؟
خب طالبان تا امروز در دولتداری هیچ نوع دستاوردی ندارند. تنها و تنها امنیت، در تامین امنیت در افغانستان یکی از دستاوردهای است که در 40 سال اخیر دولت‌های ما و شما نداشت. بحث دومی برای دنیا نداره. خب در داخل افغانستان صحبت هایی می کنن که موضوع جاری شدن شریعت است و قوانین است. تا بال هیچ نوع قانون را تصویب طالبان تصویب نکرده است تا به دنیا نشان بده که این قانون بر روی کدام قانون ما می تانیم در داخل افغانستان زندگی بود.
پس از چی وسائل استفاده می کنن که به رسمیت شناخته شوند؟
خب فعلا طالبان میگن که ما تامین امنیت کردیم، زندگی مردم آرام هست، بنان ما تمام خاک افغانستان رو در تسلط خود داریم، ما را به رسمیت بشناسین به شکل یک دولت. اما تمام ساختارهایی که در دولت داری بکار است تا بال مشروعیت نداره در داخل افغانستان. نه لوی جرگر خواستن، نه کدام قانونی داریم، قانون اساسی که تصویب شده باشه از مراجع قانونیشان، هیچ نوع مشروعیت در داخل افغانستان نیست و اینمی مشروعیت را از داخل افغانستان باید یا بگیرن تا دنیا اینها را برسید.
مصاحبه بود با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سفر کوتاه از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرده. هدف از این سفر مذاکره صلح با طالبان گفته شده است. یک منبع نزدیک به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته است که این مذاکرات به میانجیگری حکومت تاجیکستان و پاکستان صورت گرفته بود که طالبان در آن اشتراک نکردند. طالبان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سفر احمد مسعود به آن کشور خبر داده اند. آنها گفته اند که این سفر پس از آن صورت گرفت که در 17 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش از مذاکرات صلح بین احمد مسعود و طالبان میزبانی میکند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است. آقای رحمان ماه گذشته میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشورش بود. در آن زمان رحمان گفته بود که آنها توافق کرده اند که میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کنند. یک منبع در 6 اکتبر به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که احمد مسعود 3 روز پس از سفر عمران خان به تاجیکستان از پنجشیر به دوشنبه رفته بود. سفر دوروزه عمران خان به تاجیکستان همزمان با نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت. آن نشست در 16 سپتامبر آغاز شده بود. مسئولان میگویند که احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، اما در این جریان طالبان هیچ یک از نماینده های خود را به آن کشور نفرستادند. رادیو آزادی به این دلیل نامی از این مسئولان نبرده که آنها اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند. مسئولان پاکستانی به مسئولان تاجیکستان اطمینان دادند که طالبان موافقه کرده اند تا نماینده خود را برای گفتگو با احمد مسعود به تاجیکستان بفرستند. تاجیکستان و پاکستان گفتند که این دو همسایه به صورت مشترک برای صلح و ثبات افغانستان تلاش می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 6 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که دوشنبه از طالبان برای مذاکرات صلح دعوت نکرده بود. خواستیم که در این مورد نظر سخنگوی احمد مسعود را بپرسیم، اما او هنوز به تماس‌های ما پاسخ نداده. اما احمد مسعود همیشه گفته که آماده گفتگو در مورد صلح با طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تحولات اخیر بر وضعیت صنعت و تجارت افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. شماری از کارخانه‌داران می گویند منجمد شدن پولهایشان در بانک ها سبب شده که نتوانند برای تولیدات کارخانه هایشان مواد خام خریداری کنند و این سبب رکود کارخانهشان شده است. از این میان شهرک صنعتی هرات، یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی در کشور با بیش از 300 کارخانه، به گفته مسئولان اکنون تنها 70 کارخانه در آن فعال است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بیم بسته شدن این شهرک می رود. وزارت مالی حکومت طالبان گفته است برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
دور بودن از کار هنر احساس می کنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه. چنین اتفاقی در مه هست.
عبدالناصر ثوابی میناتوریست مطبعی.
گزارش را با هم میشنویم. نظر به مشکلات تکنیکی گزارش ها با هم جا به جا نشده بودن. گزارش صنعت با هم میشنویم.
همرا بیازمودم ز تو خوشترم نیام.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولانا است. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای.
شنوندگان گرامی، این گزارش است که باز بعدن با هم میشنویم در مورد موسیقی در افغانستان و شرایط موسیقی که در افغانستان جریان داره و در جریان مشکلاتی که با طالبان آمدند چه مشکلات شد. حالا می رویم درباره مشکلات اقتصادی شهرکی که در هرات است او را هم با هم می شنویم، اما پیش از آن یک گزارش دیگر داریم درباره این که چگونه هنرمندان و نقاشان هرات با مشکلات روزمره دچار شدند.
دور بودن از کار هنر احساس میکنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه، چنین اتفاق در ما هست.
عبدالناصر صوابی میناتوریست مطرح هراتی غمگین است و آن شادی و نشاط گذشته در چهرهش نمایان نیست. او دو ماه میشود که با تسلط طالبان بر هرات دست به میناتوری نزده و کارگاه میناتوری خود را در خانه تعطیل کرده و منتظر موضع‌گیری طالبان در قبال هنر است. صوابی بیش از 3 دهه از عمرش را صرف رشد هنر میناتوری کرده و شاگردان زیادی هم در پوهنتون و هم به گونه شخصی آموزش داده.
شاید در این مدت نتونسته باشم کار بکنم، چرا که یک حس بالا تکلیفی هست که هنوز موقف خور در حوزه هنر به صورت رسمی اعلان نکردند که ما حداقل بفهمیم که چی کار باید بکنیم و چی مسیری دنبال بکنیم که بتونه حداقل در همین برهه‌ای از زمان که عنوان میراثداران این هنر این سرزمین هستیم بتونیم حق مطلب را ادا بکنیم.
میناتوری نوعی نقاشی که با ظرافت و ریزکاری بسیار زیاد تابلوها خلق می شود و این نوع نقاشی با ظهور کمال الدین بهزاد حدود 5 قرن پیش به اوج شهرت رسیده بود. حدود 3 ماه پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده بود که هنر میناتوری سبک بهزاد به گونه مستقل به نام افغانستان در یونسکو ثبت شده است. عبدالناصر صوابی هشدار می دهد که هر نوع سختگیری از سوی طالبان به ترک هنرمندان خواهد انجامید و این روی جایگاه هنری افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این هنرمندا در همین سرزمین به نوعی حمایت بشن و بمانند تا بتونن این تاریخ را حفظ بکنن و هویت را حفظ بکنن، چرا که هر کشوری که هویت نداشته باشه در معنای از اینه که عملا وجود نداره.
محدودیت در بخش هنر دقدقه این روزهای صدها نقاش و میناتوریست هراتی به شمول شریف الجا شریفی است. الجا شریفی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان را برای نقاشان به ویژه زنان یک کابوس می داند و با نداشتن امید به آینده هنر در افغانستان، افغانستان را به مقصد ایران جهت شروع دوره ماستری در رشته پژوهش هنر ترک کرد.
حکومت فعلی به معنی پایان روزهای خوب هنر به ویژه برای زنان هست. با صراحت عرض میکنم که من امیدوار نیستم به وضعیت هنر و به ویژه هنر نقاشی در دوران طالبان در افغانستان.
به روایت هنرمندان در دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشیدن چهره انسان ممنوع بود و حالا نیز این نگرانی هنرمندان با قوت باقی مانده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی به نقاشان توصیه می کند که اگر تصویر انسان را نکشند بهتر خواهد بود. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نمی کند. یک تن از علمای مشهور دین در هرات که از ترس طالبان خواست نامی از وی برده نشود و رادیو آزادی گفت که در زمان پیامبر بزرگ اسلام به دلیل پایین بودن آگاهی مردم از دین اسلام و ترس از برگشت به دوران بت‌پرستی، نقاشی، مجسمه و تصاویر منع شده بود، اما حالا سطح آگاهی مردم بلند رفته و نقاشی، عکس برداری و مجسمه سازی حرام نیست. او تاکید کرد که تغییر بنیادی در رفتار طالبان در قبال هنر ایجاد نشده است. پیش از حاکمیت طالبان در هرات نمایشگاه متعدد نقاشی و میناتوری در هرات برپا می شد، اما حالا به گفته عبدالناصر صوابی آسمان هنر هرات پرستاره نیست و هیچ نمایشگاهی طی 2 ماه اخیر زیر پرچم طالبان برپا نشده. با این وجود نقاشان برای برگشت به روزهای فارغ از هر نوع محدودیت در کارشان در افغانستان لحظه شماری می کنند و از طالبان می خواهند که کدام محدودیت بر فعالیت نقاشان وضع نکنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، حالا هم می رویم به گزارشی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. تحولات اخیر بر وضعیت صنعت و تجارت افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. شماری از کارخانه داران می گویند منجمد شدن پول هایشان در بانک ها سبب شده که نتوانند برای تولیدات کارخانه هایشان مواد خام خریداری کنند و از این سبب رکود در کارخانه ها ایجاد شده. از این میان شهرک صنعتی هرات، یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی در کشور با بیش از 300 کارخانه، به گفته مسئولان اتاق صنعت هرات اکنون تنها 70 کارخانه در آن فعال است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بیم بسته شدن این شهرک می رود. وزارت مالی حکومت طالبان گفته برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه سیدی، بازرگان و مسئول کارخانه های تولیدات روغن و پلاستیک در شهرک صنعتی هرات است. او میگوید از دو ماه بدین سو و با منجمد شدن سرمایهشان در بانک ها از 3 کارخانه تولیدی که داشت، 2 کارخانه از فعالیت باز مانده است. آقای سیدی میگوید تمام سرمایهش در بانک است و پول کافی برای خرید مواد خام ندارد تا چرخه کارخانه هایش را فعال نگه دارد. او خواهان توجه دولت طالبان برای رسیدگی به وضعیت تولیدات داخلی کشور است.
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانک ها. به اساس شرک صنعتی به یک چالش بزرگ روبرویه که ما امیدوارم که امارت اسلامی سریعتر روی از این موضوع اقدام جدیتر انجام بدن که ما بتونیم پولای خود را از بانک ها بکشیم. وقتی که پول ما مسدود باشه به بانک، ما کار کرده نمیتونیم. ما مواد خام ما را خود از بیرون از کشور تهیه میکنیم. ما در داخل مواد خام نداریم.
در 20 سال گذشته سرمایه گذاری هنگفتی در بخش تولیدات داخلی و ایجاد شهرک های صنعتی در ولایت‌های کلیدی شده است. از این میان شهرک صنعتی هرات یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی با بیش از 300 کارخانه تولیدی بوده. این شهرک اما اکنون در حالت رکود قرار دارد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع معدن ولایت هرات، میگوید از 300 کارخانه تولیدی اکنون تنها 70 کارخانه فعال است و متبقی در جریان جنگ های ولایت هرات و پس از سقوط حکومت در 2 ماه گذشته از فعالیت باز مانده است. با توقف فعالیت کارخانه ها به گفته اتاق صنایع معدن 2,500 کارگر نیز بیکار شدند. آقای خادم منجمد شدن پول سرمایه گذاران در بانک ها، بلند رفتن بهای مواد سوخت و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را از علت های اصلی سقوط کارخانه ها می داند. به باور آقای خادم اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بیم آن می رود تا شهرک صنعتی به کلی به رکود مواجه شود.
ساختمانی و سازه های فلزی که در تاسیسات فلزی بزرگ را می ساختن کلن به رکود مواجه است. وقتی پول به دوران نیفته به شکل درست و منظم، از او خریداری مواد خام و قراردادهای جدید و اساس سیستمی که به افغانستان ایجاد شده صورت نمیگیره. فکر کنم اگر این حالت توان پیدا میکنه، شاید ما شاید مسدود شدن بیشتر فابریکات باشیم، نه تنها در افغانستان در هرات، بلکه در کل افغانستان.
شهرک صنعتی کابل نیز شرایط مشابهی دارد. کریم عظیمی، رئیس اتاق صنایع معدن کابل، با آنکه از شمار کارخانه های مسدود شده چیزی نگفت، اما افزود که بخش بزرگی از کارخانه های تولیدی در کابل به علت نبود مواد خام و منجمد شدن پول سرمایه گذاران از فعالیت باز مانده است.
فابریکات تولیدی البته قبل از این تحولات هم به اساس یک سلسله چالش ها و مشکلات، مخصوصا مشکلات برق و نبود بازار، تعداد سکتورهای ما فعالیتاشان توقف بود، فابریکات ما ورشکست شده بود. ولی طبیعی است که چرخ اقتصادی یک مملکت ما خصوصا در نظام های اقتصاد بازار نقش اساسی در سکتور خصوصی داره و بانکایی که معاملات دارن. متاسفانه همی منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان و مشکلاتی که در عرصه ایجاد شده تأثیر مستقیم خود در بالای کاروبار هم داشته و فابریکات تولیدی ما هم داشته. امیال اکثر فابریکات تا تولیدی ما به اثر از این که نبود مواد خام و حتی مواد خام گرفتن هم میتونن، چون تیتوی بند است، حوالجات نمیشه و معاشات کارمندای خود از بانک ها اجرا کرده نمیتونن. این مسائل ها دست به دست هم داده، مشکلات ایجاد کرده.
وزارت مالی طالبان گفته است برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. انجینیر نصیر حسن، مشاور ارشد وزارت مالی در امور پالیسی دولت دولت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان دو هفته پیش با بانک مرکزی نشستی داشتند و به بانک ها اجازه داده شد که پول مورد نیاز را برای خرید مواد خام به کارخانه‌داران بپردازند. از سوی دیگر اما مسئولان اتاق‌های صنایع و معادن کابل و هرات از بهتر شدن وضعیت امنیتی برای سرمایه‌داران و برچیده شدن فساد از گمرکات میگویند و به این باورند که اگر دولت و جامعه بین‌المللی با سرمایه‌داران همکاری کند، وضعیت صنعت به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
مقام‌های محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنیتی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. طالبان این سفر را امیدوارکننده خواندند. سازمان جهانی عفو بین‌الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. حکومت پاکستان میگوید که به آن دست محصلان افغان که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می‌خواندند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند، اجازه ورود به پاکستان داده شد. پلیس نروژ میگوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است، به اسلام رو آورده بود. و مقام‌های تایوان میگویند که آتش‌سوزی دیشب در یک ساختمان مسکونی در این کشور 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را درباره اطفال میشنوید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. سوال های زیادی هنوز هم بی پاسخ ماندند که مقام های طالبان به آن پاسخ ندادند. از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان، بلکه در سایر بخش‌های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی با آن گره خورده است نیز درد شدند. برای پاسخ به همین پرسش ها در روزهای اخیر همکارم فرشته نگاه با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از طریق اسکایپ مصاحبه اختصاصی را انجام داده و در آغاز از آقای مجاهد پرسیده که برای حل مشکلات اقتصادی جدی مردم، حکومت به رهبری طالبان تا حال چه کردند؟
در یک و نیم ماهی که گذشته امارت اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلا کشور درگیر آن بود همه یعنی به مرحله آخر خود رسیده و همچنان در بخش مختلف در بخش‌های مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجاهد صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماما بخش هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، علت های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تخنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیره هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز از سر گرفته میشه و نواوری ها با وجود می آید. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شود و با بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شود. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان با وجود می آید، قبل از او بانک ها بعضی سماهای ملی به سرقت برده شد. این هم یک صدمه بود. سومی که یک تعداد زیاد از پلای مردم یا پل افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
اما مجاسب در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر هستین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به می پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه بدون از اینکه اختلاس در او صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شه، جمع میشه به بیت المال و این خودش تقویه بهتر برای بانک ها هم است، برای اقتصاد مملکت است. برای از این کار دوام داره. شما میدونید که ماه که پوره میشه و هر واحدی که جمع میشه یک ماه او را محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده تا حد معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران اقتصادی نشه. از اون خاطر است که ما حدی را برسو گذاشتیم، ولی آستا آستا به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات را بکنه و پول را به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چی؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن. بدتر از این چی خواهد بود؟
نه، به قدر حالتی که میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهاد ها که تشویش خودنشان میده، او طور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده، یعنی مردم چالا میتونن که مشکلات روزمره خود را مرفوع بسازن، ولی حکومت من حیث یک جهت مسئول مسئولیت داره که تماما مسئله اقتصادی را حل بکنه. ما در این راستا بسیار هستیم و همکاری های جهانی هم در این راستا مهم است و همچنان وقت هم مهم است، چون وقت اگر داده نشود به ظرفیت بسیار کم که چیزی از نو اثر آغاز شده و اثر دیده شده آسان نیست که همه مسائل زودتر حل و همه.
شما از همکاری جامعه جهانی صحبت کردین، مهمترین بحث فعلا بحث مشروعیت بین المللی طالباست. چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختن به نظر شما؟
متاسفانه بله، سیاست های ممالک یا سیاست های بعض از کشورها اثرگذار است در این بخش و ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک قناعت بدن که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشن، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنن و حقوق مردم افغانستان را ضایع نکنن که خودش یک ظلم است با مردم افغانستان، یعنی چشم پوشی به حقوقشان است.
اما در داخل افغانستان هم جامعه جهانی میگه که حقوق تامین نمیشه. جامعه جهانی مکررن برای به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان برخی شرایط را مطرح کرده، از جمله مساوات برای زنان و همکاری نکردن با گروه‌های هراس افغان اسلامگرا. زنان در کابینه طالبان شامل نیست و جامعه جهانی هنوز باور نداره که طالبان رابط خود با گروه های هراس افغان قطع کرده. و بحث زنان ما بر میگردم مجاهد صاحب، اما نخست ایره باید بگویم که جنرالان ارشد آمریکایی هفته پیش به کمیته دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که من مشخصا از جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیزای آمریکا نقل قول براتون میکنم که گفته طالبان یک گروه تروریستی بودن و هستند و رابط خود با القاعده را هنوز هم قطع نکردن. آیا واقعا القاعده و طالبان در رابط نزدیک هنوز هم قرار دارند؟
بهتر از این راستا از واقعیت ها و حقایق درک حقایق کار گرفته شد و ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم. همچنان آمریکایی هم خودش با ما توافق دارند. باز چطور سوال را پاسخ میدن که با یک گروه اگر توریستی بخوانند یا وارد ما تعامل سیاسی شدن و توافق کردن؟ این پاسخ شاید نداشته باشند. ادعا باید نباشه، واقعیت ها رو باید درک شه و امریکا که چیزی میگه درست.
یکی از تعهدات مهم طالبان تامین امنیت سرتاسری در افغانستان بود و شما پیشتر هم در صحبت‌هایتان یاد کردین که حالا امنیت در سرتاسر افغانستان به خصوص در کابل در پایتخت تامین شده، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان نقاط مختلف شاهد چندین رویداد امنیتی از جمله دو رویدادهای سرخط ساز بود، عمله در نزدیک میدان هوایی کابل، انفجار در بیرون مسجد که مراسم فاتحخوانی مادر شما جریان داشت. آیا این عملات بیانگر از این هستند که خونریزی و جنگ هنوز هم پایان نیافته و از مردم ملکی هنوز هم قربانی میگیرند؟
یکی وقایع و رویدادها است که شاید در هر مملکتی باشه و شده میتانه، با کامل ما نمیتانیم همه چیز را زودتر منفی بسازیم و زمینه را مار بسازیم. شما میدانید که 20 سال ریج جنگ بسیار به موازنه تیر شده، اسلحه به دست مردم است، مواد انفجاری به دست فس قرار داره و همچنان حالت نهادهای امنیتی فعالیت های خود را از سر آغاز کردن. طبعا تمام ارگان کشفی شاید قسمی که لازم است فعال نشده باشند، ولی ما متوجه هستیم. همه رویدادها را ما پیگیری کردیم. کسایی که به عقبی جنایت دست داشتن دستگیر شدن، از بین برده شدن.
اما پیش از اینکه طالبان به قدرت برسن همیشه از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان گزارش می شد. اکنون سناریو تبدیل شده و شما خودتان به ما گفتین که ممکن علاقات داعش در پی عملاتی که در نزدیک مسجد ایدگاه صورت گرفت باشن. فکر میکنین که حال تمرکز جنگ بین داعش و طالبان هست و افغانستان به بستر جنگ میانه ای دو جناح تبدیل خواهد شد؟
نه، خدای نخواسته افغانستان به بستر جنگ تبدیل نمیشه. ما اطمینان میتیم داعش جای پای در افغانستان نداره. مردم افغانستان علیه فکر و انگیزه و اندیشه داعش استفاده هستن و امیال هم ما تصورده بسیار خوبی داریم از اونسا ساختن این مراکز بسیار مهم.
پس میایم سر مهمترین موضوعی که سرنوشت بیش از 50% نفوذ افغانستان تشکیل میده، یعنی سرنوشت زنای افغانستان. طالبان همواره میگویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند. تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟
بله، یکی خوبی که خانم‌ها حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوقی که برای خانم‌ها داده شده، ما معتقد هستیم، ما متعهد هستیم که او را به خانم‌ها ان شاءالله میدیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علمای اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن، تمام تشویش‌هایی که در این راستا داریم رفع میشه.
اما یکی ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه نشین شدن. برای زنا گفته شده، زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن، چقدر وقت این خواد گرفت که چیزی را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بدن ای ایجاد شوه و او بر کدام اساس خواد بود؟
بله، یکونیم ما وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز عمل برای یک قشر که فعالیت میکنه، بسیار وقت کم است. ما تلاش میورزیم در این مورد، ارگانهای مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هر چه زودتر همون مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعاتی که لازم است. حال هم در بخش های از حکومتداری خانم ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های میدان هوایی، بخش های دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزه، پاسپورت و ورشن تذکره او کار خود آغاز بکنه. این بخش هم نیاز به استخدام خانم‌ها.
اما این بخش های بسیار محدود است که شما یاد میکنین مجاهد صاحب. زنایی هستند که با کار کردن در بیرون از خانه نانآور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن. تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین ای ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ برای از اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟
در این راستا باید بگویم خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن، یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه، در خانه هم اگر باشن حاضر دانسته میشه.
اما تا زمانی که معاش پرداخت شد و اینا باید چی کنن؟
معاشاتشان فعلا جریان داره. من قبلا یادآور شدم که معاشات وزارتخانه هم در حالت دادن است و مامورین مسیج های رسیده با اکثریتشان که معاشات خود را از بانک ها بگیرن. ای خانم ها هم شامل هستن، مبا هم شامل هستن. امی حالی ما شما که صحبت نکنیم معاشاتشان جریان داره، به حالت جریان است انشاءالله که.
و مجاید صاحب، زنایی که در ادارات دولتی کار نمی کردن، اونا از خود تجارت خرد و کوچک داشتن، یایی که در مؤسسات خارجی کار می کردن، اونا هم خانه نشین شدن، در باره از اونا شما چی میگن؟
طبعا او طرز العمل و لایحه عملی که برشان ساخته میشه را اموار میسازه برای ازی که پس فعالیتای خود از سر بگیرن. ما در تلاش ازی هستیم که زودتر کارا انجام شود و اجازه برشان داده شود که در عرصه های مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است، با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن.
این مرا میاره به یک سوال خیلی مهمه که همه زنها میخواین بپرسن. در کابینه سرپرست که از سوی طالبا اعلام شده نام هیچ زن نیست، چرا؟
طبعا شما میدونید که اداره ای که فعلا اعلام شده یک اداره سرپرست است و همچنان ما قبلا گفتم که نیاز به یک مشوره عمومی علما در این بخش است که حکومت را دستور بدن و برشان متخصص بسازن که از نگاه شرعی کدام بخشی است که خانم ها میتونند خدمت بکنند و کدام شرایط است که آنها برشان نیاز داره و زمینه برشان مساعد شود. حکومت من حیث ناظر همو چیزهای عملی خواهد کرد که برشان از طرف علما اسلام گفته میشه. از طرف زمین یک شورای علما کار جریان داره، انشاءالله تجویش ها در آینده ها رفع خواهد.
اما مجاید صاحب، شما گفتید که شورای علما تصمیم خواهد گرفت که در کدام بخش ها زنا باید کار کنند. اگر ما بپردازیم به کشورهای مسلمان، دور نریم نزدیک، در پاکستان یک زمان بی‌نظیر بود تو و رئیس صدر اعظم ایفای وظیفه میکرد، دخترایش اکنون هم در سیاست هستند، در کابینه پاکستان زنا در موقف وزارت اینا کار میکنند، او هم یک کشور اسلامی است. پس چرا در افغانستان حتی وزارت امور زنا جا داده نشده در کابینه سرپرست طالبا؟
من گفتم علما هم به خاطر جواب همین سوال جمع میشن، خانم ها مشخص شده برشان فعالیتشان در کدام حد شرعی است و میتونن. این زمانی که ما دستور گرفتیم، حکومت دستور گرفت برشان در مساحه زمینه کار و فعالیت و خدمت را ارائه میکنن. یکی بار اسلام یا
شما خودتان گفتین که کابینه کابینه موقتی است، چرا در کابینه موقتی بر یک زن حتی به عنوان موین هم در وزارت چوکی داده نشد؟
این خودش به این معنی است که موقتی اگر باشه یا سرپرست، به این معنی است که نیاز به تغییر و اصلاح و تقویت دارد. باید فرصت بدیم که همون کارا انجام شوه. ما گفتم علما باید در مورد تصمیم بگیرن، مشخص بسازن برای حکومت که جایگاه و ساحه خدمت به زن و فعالیت و زن را مشخص بسازن تا حکومت بتانه با آزادی امو جای را تعیین بکنه و برشان خدمت برای خدمت زمینه را فراهم بکنه و خانم ها پس برگردن به کار.
مجاید صاحب، تحلیل های هم وجود داره که طالبا به خاطر نگرانی از انپاشیدن انسجام و یک پارچگی در میانشان نمیتونن در مورد سرنوشت زنا فعلا تصمیم بگیرن. آیا در مورد مشخص اختلاف نظر در میان طالبا وجود داره؟
اختلاف نظر گفته نمیتونیم، ولی حکومت منتظر ازی است که شما میدونید در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی به خاطر استحکام نظام اسلامی به پیش رفت و انجام شد. این حال نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخشای حکومت اسلامی باشه. این بخشای خانما چون بخش مهم است در اسلام، برشان ساعات مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمعوری و فیصله علما است. حکومت منتظر امو است. کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را رهنمایی بکنه و برای حکومت دستور.
صحبت بود با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی و بحث میگیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همصنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتند. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمان ایجاد میشود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان میداشته باشند و کودک دیگر را نادیده میگیرند. خانم نادیه که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده میگوید که کودکانش همیشه با هم حسادت میکردن.
میرک زدن یکی دیگه خود علت میکردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود میکردن، باز ما میشاندمشان میفتیم بیادر کلانت از احترام کن به بیادرت، به خوارت احترام کن، به مادرت احترام کن، به پدرت احترام کن. یکان وقتی جگر ما خون میکرد لط میکردم، ما بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشدن. ولی با یکی که میخریدم با یکی نیست جنگ میکردن، با بعد از دوباره من رفتم باز برردش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنه.
مریم فیضی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید که رفتارهای والدین باعث می شود که کودکان ما حسود تربیت شوند و مادران نباید کار کنند که حسادت میان کودکانشان شکل گیرد.
این حسادت که چیز طبیعی است که ما میفهمیم که طفلا پس پیش از حتما با هم حسادت میکنن. اگر مواد خوراکی میگیرن بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن طفل خود یک تحفه برشان میگیره بر اردوش بگیره، اگر طفل خوردش خوردم باشه نفهمم، ولی او مواصلات شزبین میره، حداقل دلش خوش میشه که مادرم همه ما رو به یک چشم میبینه. بعض فامیلا همی پدرها و مادرها زیادتر سر بچه های خود کوشش میکنن، چیزای خوبتر به بچه خود میخرن، به دخترها قدر نمی اینه می خودش حسادت بار میاره، فرق بین اولادای خود قائل نشون. هر لوازم بازی که میخرن بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه، طفل است، گفته نمیتونیم که اونا چرا حسادت میکنن، به خاطر که مثلا یک چیزی که برای خورش یا بیادرش گرفتی چرا میگه به من نگرفته، پیش خود حس حقارت میکنه، البته میگه من کدام چیز کمی دارم یا من خراب هستم به من نمیخره. وقتی که برردوشان مساویانه بگیری، حداقل اون طفلان پیش خود یک احساس پیدا میکنه که مام دوی خانه هستم، به مام توجه میکنن. عدالت بسیار مهم است، اگر برردوشان یک اندازه چیز بگیری، توجه برردوشان یک اندازه داشته باشی، اونا فکر میکنن که ما برابر هستیم با هم.
با باور خانم فیضی، کودکان را طوری تربیت کنیم که یکدیگر را حمایت کنند و آنها را در کارهای منزل تشویق نماییم که با هم یک جا و در کنار هم بوده تا حس حسادت در میانشان از بین برود. شنونده های عزیز، چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چه نقشی در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس انجام دادیم، در میان گذاشتیم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. تحقیقات به این قسمت شده که چرا کودکان حسود هستند با یکی دیگه خود؟
هرچند یک تعداد روانشناسان باور ژنتیکی یا ارثی داره، فطری داره، اما من تصور میکنم که علت بزرگش محیط است. محیط و ماحولی که کودک در اون زندگی میکنه، خانواده کودک در اون زندگی میکنه، سبب میشه که برای کودک حسادت پیدا شوه و حسود بار بیاره. و گفته میشه که تبعیض والدین، برخورد دوگانگی والدین، منوانه که تو بزرگ خانه هستی، تو پس کرکیستی، تو دختر هستی، تو بچه هستی، تو مقبول هستی، تو بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو خوب اطاعت باره میکنی، تو خوب نمیکنی. و این شیوه والدین ناخودآگاه داره خود حسود.
امی اسادت از کدام زمان بین کودکان آغاز میشه؟ یعنی از سنین چند شروع میشه؟
اسادت از مرحله خاص یا سن خاص نداره، ولی در کل از یک سالگی به بعد اخلاق ها یا رفتارهای روانشناختی اگه اسادت از وابستگی از سرشکست آغاز میشه و میشه در بود اسادت هم این نظر بود.
اسادت چی اثرات میتونه در آینده بر شخصیت کودکان وارد کنه اگه ای ادامه پیدا کنه و کاهش پیدا نکنه، کنترل نشه؟
متاسفانه که باید بگویم که عواقبش تا حد مرگ است. یعنی حتی کودک حاضر است طرف مقابلش را بکشه، از بمب بندازه، در چاه تله کنه، به چاقو بزنه، به برق بته، خفکش کنه، یا در یک جای بازار لایش بته، یا در موتر تیلش کنه، یا از موتر بندازشه. از اینجا شروع تا به نارامی و ناراحتی و تبعیض و تعصبی که در رفتارش خواهد بشه. معمولا کودکان حسود، خودکمبین، افسرده و با اختلالات مختلف و انحرافات مختلف جنسی بار میان پرارش میابند. یعنی در کل گفته میتونیم که سر ذهن کودک، سر عواطف کودک، سر شخصیت کودک، سر روان کودک، سر ضوابط اجتماعی کودک، سر جسم کودک، سر معنویات و اخلاق کودک تاثیر میگذاره و شکل دائمی در بلند مدت.
بعضی خانواده ها هستن استاد که با طفل که حسود است، یعنی با برادر خود یا خواهر خردتر از خود حسادت میکنن، رفتار خشونت آمیز میکنن، اونا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، لت و کوب میکنن. این چقدر عواقب منفی داره؟
متاسفانه باید بگویم که این یکی از عوامل حسادت می است. یعنی زمان کودکان حسود میشه، حسادت میکنه، که دلایلش همی است که والدین با اونا برخورد نادرست، ناسالم و ناشایسته میکنن، در بین اونا تبعیض میکنن، در بین اونا بالای اونا خشونت میکنن. یعنی کودک وقتی که مورد خشونت قرار میگیره، عقده خود، احساس بد خود را از یک کودک دیگه، از یک جای دیگه خالی میکنه. او ولو اگر یک وسیله بازی باشم، او کوشش میکنه که عقده خود را خالی کنه. من فکر میکنم که برخورد نادرست، ناشایسته با خشونت با کودک میتونه او را بیشتر حسود بسازه، بیشتر با این رفتارهای نامطلوب متواصلش کنه.
والدین چی نقش میتونن که در کنترل و کاهش حسادت بین کودکان داشته باشند؟
من فکر میکنم که عدالت، مساوات، حمایت یکسان، کمک، محبت یکسان، صمیمیت یکسان، و اگرم روز کودک احساس میکرد که حسادت شد، تبعیض نشد، تبعیض شد در قبال من، امون روز امون مسئله رو حل کردن با کودک اینا میتونه کمک کنه. هر قدر بین پدر و مادر هماهنگی ایجاد شود، هر قدر که والدین اولادش اکسان میبینه، به مو اندازه برای کودکان و شخصیت کودکان مفید است و حسادت شان رو کاهش پیدا
کنه. یک چند مثال میشه استاد بتین که مثلا عدالت چگونه در بین اطفال برقرار کنن؟
من تصور میکنم که ما اول خود مسئله مقبول استی، بدرنگ استی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم، تو اطاعت ما میکنی، تو نمیکنی، اینا رو باید از بین ببریم. در قدم دوم هر تحفه و هر امتیاز، هر مکافات و مجازات که هست باید مساویانه باشه.
بله.
حتی اگر خشونت هم هست، حتی اگر که ما متاسفانه داریم در افغانستان، حتی اگر میمانی بردن است، ما باید هر دو کودک رو بگویم خب بچه خودت در این محفل بردم، من مثلا شخص رو مطور میکنم، روزی که یکی از کودکای خود به یک محفل میبرم، روز دیگه اون به بچه دیگه میگم خب شما را به اون محفل دیگه برده بودم، آله ایره به این محفل میبرم، یا مثلا خودشان میگم که خب او بار که اگه یاد باشه او را به اون محفل برده بودی، این دفعه نوبت ما است. یعنی تو خب عادل هستی، تو خب پدر هستی که ارزوی ما رو دوست داری، آله به یادت میتم که او محفل احمد رفته بود، این محفل باید ما برم. اینا را اگه والدین با هماهنگی، با تفاهم پیش ببرن میتونه کمک کنه.
راه های مؤثر برای درمان حسادت چی است؟ ضرورت داره که طفل درمان شوه؟
اگر منظورتان دکتر است که دوا بده، نه، ما با اون
هدفم دکتر روانشناس است، پیشک روانشناس بره نره.
بله، به خاطر دیشکن کردن این مسئله، به خاطر التیام بخشیدن خلاهای عاطفی کودک، به خاطر درمان مشکلاتی که کودک روا می داره به حسادت، باید التیام بخشیده شود، درمان شود، به یک مداخله مسلکی نیاز داره و این میتونه کمک آخری و واقعی و اصلی باشه.
زنده باشین استاد، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد حسادت در بین کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید.